نظرش باشه. یک جبهه داخلی داره که معاندین و معارضین داخلیش هستن که در بعد سیاسی و بعد نظامی فعالن. یک جبهه تروریستی داره که رژیم که برخی از گروه‌های تروریستی الان در داخل کشور سوریه هنوز فعال هستند و هنوز حضور دارن و سوریه داره با اونها مبارزه میکنه، به طور جد هم داره مبارزه میکنه. و جبهه‌ای که ترکیه براش ایجاد کرده از بخش شمالی و مناطق کردنشین که سوریه وظیفه داره از اونها حمایت بکنه و این اقدام هم داره میکنه. و همونجوری که عرض کردم موقعی که ارتش سوریه به اون سرزمین شمالی رفت مورد استقبال کردها قرار گرفت. و البته ما موضوعی که نباید فراموش بکنیم یک جبهه منطقه‌ای هم هست که به طور غیر مستقیم داره به سوریه فشار میاره و حتی به نوعی جنگ داره باهاش، شاید جنگ رسانه‌ای و جنگ تبلیغاتی عنوان بهتری باشه براش در نظر بگیریم، اینه که مرتجعین منطقه است که به شدت به سوریه فشار میارن. خب این شرایط برای سوریه شرایط سختیه، اما در مقابل ما چالش های رو در روی سوریه رو اسپردیم. شرایط خوب سوریه رو اگه بخوایم نام ببریم اینه که سوریه بر تروریست‌ها فائق اومد و پیروز شد و داره مراحل پایانی خروج و از بین بردن تروریست‌ها رو داره طی میکنه. سوریه تونست در موضوع جولان یک ارزندام بسیار قدرتمندانه داشته باشه در برابر رژیم صهیونیستی. از سوی دیگر روسیه، جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت در سوریه به کمک بنا به درخواست خود سوریه، کشور سوریه در اونجا کمک میکنن، چه مستشاری، چه نظامی، چه تسلیحاتی و چه حتی ابعاد سیاسیش. و یک موضوعی که بسیار در سوریه مهمه، جامعه سوریه یک جامعه قومیتی، مذهبی و دینیه. ادیان مختلف، ادیان و مذاهب مختلف، اقوام مختلف در سوریه بودند و از گذشته های دور این قومگرایی و این انشقاق وجود داشت. اما به وجود آوردن داعش توسط امریکا و برخی از متحدانش و رژیم صهیونیستی و مرتجعین منطقه باعث شد در عراق و سوریه یک وحدت ایجاد بشه بین اقوام مختلف، مذاهب. یعنی ما میبینیم که مسیحی‌ها در کنار مسلمانان دارن می‌جنگن، قبطی‌ها در کنار شیعیان و علویان، اینها همه دارن در کنار هم علیه تروریست‌ها می‌جنگن. اینها امتیازاتیه که ما در سوریه باید قائل باشیم. و اینکه در حال حاضر الان می‌بینیم که کردها در این نبرد علیه نظامیان ترکیه حتما و قطعا خواسته و ناخواسته با همکاری ارتش در برابر این تجاوزگران ایستادگی میکنند. امتیاز دیگر اینه کردها کردها و کوهستان با هم عجینه، یعنی این دوتا با هم دیگه یک پیوند ناگسستنی دارن و میتونن به طور خیلی جدی در برابر این اشغالگران و این کسانی که از مرزهای شمالی وارد شدن ایستادگی بکنن. خب مشخصا اون توانی که کردهای ترکای سوریه در سرزمین‌های خودشون دارن و اون اشرافی که دارن، تمرکزی که دارن، و اون ترکیه‌ها ندارن. و اینها برگ‌های برنده‌ایه که دست ترک سوریه است. و اینکه ترکیه دو تا حالت من براش پیش بینی میکنم، یکی اینکه اگه بخواد این جنگ رو ادامه بده باید هزینه بسیار بالایی رو پرداخت بکنه و آینده‌ای که برای ترکیه ما متصور هستیم آینده‌ای مثل رژیم آل سعود در یمن، یعنی باطلاقی خواهد شد، پر هزینه، پر تلفات و آشفته کننده شرایط داخلی کشور ترکیه. و اگر
تازه ترکیه کشوری نیستش که مثل عربستان حاکمیتش بتونه راحت مخالفینش رو
قتل و غم بکنه، سرکوب بکنه،
اونجا نمیتونه این کار
نمیتونه و ترکیه هم مثل عربستان آبستن تحولات و اعتراضات داخلیه. همونجوری که در عربستان ما شاهد هستیم علاوه بر سرکوب ها، کشتار و سانسورهای شدید، ما هنوز شرایط رو بسیار آماده انفجار میدونیم، شرایط اجتماعی سیاسی داخلی رو. در ترکیه هم همچین حالتی هست. ترکیه بسیار آمادگی داره، پتانسیلش هست برای کودتای مجددی که شما اشاره فرمودین، کودتایی که فرمودید برای نظامیان بود، ارتشی های ترکیه بودن که کودتا میخواستن بکنن و ترکیه سرکوبشون کرد در اون تاریخ که شما فرمودین. در حال حاضر هم این شرایط هست و ترکیه آبستن همچین تحولاتی هست.
درسته. و فکر میکنم که دو تا ویژگی مثبت دیگر هم سوریه داره در این تحولات. یک این هستش که سوریه الان دیگه استاده جنگ های
تجربه بسیار بالایی داره در جنگ های داخلی. آره. با توجه به این که داعش از لحاظ تسلیحاتی، از لحاظ امکانات و تجهیزات و تسلیحات بسیار مورد حمایت بود، قدرت بسیار زیادی داشت، رژیم صهیونیستی، امریکا، برخی از کشورهای غربی و مرتجعین منطقه‌ای ثروت بسیاری داشت، همه اینها رو داشت، اما در سوریه شکست خورد
و ارتش سوریه در مقابل ارتش ترکیه در این حوزه حداقل تجربیات خیلی بیشتری رو داره. حتی اگر به لحاظ لوجستیک و تجهیزات کمتر باشه، اما به لحاظ تاکتیکی و فهم این مبارزه کردن بسیار از اونها پیشرفته تر هستش.
و ترکیه نمیتونه روی حمایت ناتو حساب بکنه. آره. چون ناتو در حال حاضر شرایطی نداره برای حمایت از ترکیه‌ای که داره به خاک سوریه تجاوز میکنه و خود ناتو الان اصلا شرایط داخلی شرایط مهیایی نیست برای این گونه اقدامات. متوجه این که کلا ناتو یک پروژه‌ایه که طی این سالها ما هیچ واکنش و اقدام مؤثر و حیاتی ازش ندیدیم، یک نامی بیشتر ازش نمونده. این پیمان اتلانتیک شمالی فقط یک اسم ازش مونده، در واقع یک عمل کرده واقعی برای یک نشان حیاتی رئال ازش ندیدیم.
درسته. و همینطوری شما اشاره کردیم، به نظرم یک اتفاق دیگه و یک برگ برنده دیگه سوریه در این اتفاقات این قطعنامه شورای امنیت بود. یعنی شاید جزء معدود دفعاتی بود که در نبردهای سوریه شورای امنیت اومد و طرف دولت حاکم رو گرفت. و این برای ترکیه که حالا با این همه وارد شده و میگه من آمریکا هم حتی ازش حمایت میکنه، اما نمیتونه اون حمایت بین المللی رو بیاره. آیا ترکیه مسیری رو داره میره که اروپا درگیر جنگ با سوریه بشه، درگیر مسئله آوارگان بشه؟
نه، اروپا به صورتی وارد این درگیری نمیشه. اروپا هزینه های این جنگ رو نمیتونه بده. اروپایی که الان در خود اتحادیه اروپا درگیر با مسائل اقتصادی هستش، اینو ما در نظر بگیریم که شاید اون تصمیمایی که شما فرمودید که چرا ترکیه اینجوری واکنشای به لحظه میگیره، انتظار میگیره، این به خاطر این بودش که ترکیه دچار بحران شدید اقتصادی بود، به شدت از لحاظ اقتصادی و میزان تورم مورد فشار بود و این گونه اقدامات، این گونه معاملات سیاسی اقتصادیش باعث شد از اون بحران در بیاد با برخی از حتی رفتارهای غیر دینی و شرعی این بحران رو برای خودش حل کرد. اما در حال حاضر ما سازمان ملل، شورای امنیت، ائتلاف ضد داعش، اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا، نهادهای حقوق بشری، اینها تماما در مقابل این اقدام ابراز انزجار کردن و عدم همکاری و هماراهی این نهادها و این موضوعهای جوامع بین المللی دست و پای ترکیه رو خواهد بست
و براش هزینه خواهد داشت.
100% هزینه های سیاسی و اون جنگ براش هزینه های اقتصادی و نظامی خواهد داشت از سمت سوریه و همپیمانان سوریه. بله. این موضوع باید در نظر بگیریم. همپیمانان سوریه در حال حاضر به قدرت بسیار بالایی دست پیدا کردن که ایجاد هراس کرده برای رژیم صهیونیستی.
بسیار عالی. خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر نجار که تشریف آوردین و یه گفتگوی خوب رو ما تقدیمتون کردیم. امیدوارم شما شنوندگان عزیز هم ابعاد پیچیده این موضوع رو تونسته باشیم خدمتتون ارائه بدیم و درک مناسبی از موضوع تونسته باشیم خدمت شما تقدیم کنیم. خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه گفتگوی سیاسی امروز. امیدوارم هر جایی که هستین سالم و سلامت باشین، دستاتون زیاد بشورین، مراقب باشین، روبوسی نکنین و این کارو بکنیم، ان شاء الله بلا از همتون به دور باشه. شبتون بخیر، خداحافظ.
بررسی و تحلیل تحولات سوریه و مداخلات ترکیه در امور داخلی و تجاوز به خاک سوریه موضوع بحث برنامه امشب گفتگوی سیاسی بود که همکاران خوبم با حضور کارشناسان مربوطه اون رو به بحث و تبادل نظر گذاشتند. امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. 30035 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار یکایک شما بزرگواران خواهد بود.
در ماه دسامبر 2019 موارد مشابهی از بیماری ذات‌الریه پنومونی در کشور چین مشاهده شد. تحقیقات نشان دادند که این موضوع بر اثر ویروسی که سابقا هم ناشناخته بوده ایجاد شده است، کمکنون ویروس کرونا جدید 2019 نامیده می شود. نگاهی اجمالی با آنچه که همکنون از این ویروس شناخته شده است خواهیم داشت. توجه داشته باشید که این یک ویروس جدید است و آنچه که در حال حاضر در مورد این ویروس شناخته شده است ممکن است در آینده تغییر پیدا کند. ویروس های کرونا گروه های بزرگ از ویروس هایی هستند که شامل هسته ای از مواد ژنتیکی بوده که توسط سطحی به همراه خوشه های نکتیز پروتئین احاطه شدند. انواع متفاوتی از ویروس های کرونا وجود دارند که باعث ایجاد علائم تنفسی و گاهی اوقات علائم مربوط به دستگاه گوارش می شوند. بیماری تنفسی می تواند از سرماخوردگی مرسوم تا ذات‌الریه را در بر بگیرد و در بیشتر افراد این علائم خفیف ظاهر می شوند. هرچند انواع ویروس های کرونا وجود دارند که می توانند منجر به بیماری های حادی شوند. اینها شامل ویروس کرونا سندروم تنفسی حاد یا ویروس کرونا سارس که برای اولین بار در سال 2003 در کشور چین شناخته شد و ویروس کرونا سندروم تنفسی خاورمیانه یا ویروس کرونا مرس که برای اولین بار در سال 2012 در کشور عربستان سعودی شناخته شد می باشند. ویروس کرونا جدید 2019 برای اولین بار در کشور چین شناخته شد. این ویروس در ابتدا در میان گروهی از مبتلایان به ذات‌الریه که در ارتباط با یک غذای دریایی و بازار فروش حیوانات زنده در شهر ووهان چین بودن اتفاق افتاد. سپس این بیماری از طریق مبتلایان به آن و افراد دیگر شامل اعضای خانواده و کارکنان مراقبت‌های بهداشتی در آن شهر انتشار پیدا کرد. در حال حاضر تعداد زیادی از مبتلایان به این ویروس وجود دارند و بیماری در درون کشور چین و همچنین تعدادی از کشورهای دیگر شیوع پیدا کرده است. سوال این است که این ویروس از کجا آمده است؟ این موضوع شناخته شده است که ویروس های کرونا در طیف وسیع از حیوانات در حال گردش هستند. گاهی اوقات این ویروس ها می توانند از حیوانات به انسان ها منتقل شوند که این فرایند گسترش ویروس نامیده می شود که می تواند به دلیل طیف گسترده‌ای از فاکتورها شامل جهش های ژنتیکی در ویروس ها یا افزایش ارتباط بین حیوان و انسان اتفاق بیفتد. برای مثال مشخص شده است که ویروس کرونا مرس از طریق شتورها و ویروس کرونا سارس از طریق گربه به انسان انتقال پیدا کرده. حیوان میزبان برای ویروس کرونا جدید 2019 همچنان ناشناخته است. چگونه این ویروس انتقال پیدا می کند؟ دینامیک دقیق از چگونگی انتقال ویروس همچنان بایستی تعیین شود. به طور کلی ویروس های تنفسی معمولا از طریق قطرات حاصل از سرفه یا عدسه فرد مبتلا یا از طریق چیزی که آلوده به ویروس باشد انتقال پیدا می کند. افرادی بیشتر در خطر ابتلا به ویروس کرونا جدید هستند که در ارتباط نزدیک با حیوانات می باشند. از قبیل کارگران بازار فروش حیوانات زنده، افرادی که از افراد مبتلا به ویروس مراقبت می کنند، همانند اعضای خانواده یا کارکنان مراقبت بهداشتی. حال سوال این است که بیماری چگونه خود را نشان می دهد؟ خب از آنچه که تا به حال شناخته شده است، تعدادی از علائم خفیف تا حاد می توانند وجود داشته باشند. می تواند تب و علائم بیماری های تنفسی همچون سرفه کردن و تنگی نفس و در موارد حادتر ذات‌الریه از کار افتادن کلیه و مرگ وجود داشته باشند. میزان مرگ و میر همچنان ناشناخته است. چگونه می توانیم بگوییم فردی مبتلا به این ویروس شده است؟ این عفونت ویروسی می تواند از طریق یک آزمایش به نام PCR یا واکنش زنجیره پلیمراز تشخیص داده شود. این آزمایش ویروس را بر اساس داده‌های ژنتیکی آن تشخیص می‌دهد. در حال حاضر هیچ داروی مشخصی برای این ویروس وجود ندارد و درمان آن تمرکز برای پیشگیری و مدیریت علائم اولیه آن است. در حال حاضر هیچ واکسنی برای مقابله با این ویروس وجود ندارد. درمان و واکسن سیر تکمیلی را طی می‌کنند. چگونه از انتقال این ویروس جلوگیری کنیم؟ همکنون این ویروس جدید دارای شیوع محدود جغرافیایی می‌باشد. هرچند تعدادی اقدامات استاندارد بهداشتی وجود دارند که برای مقابله با عفونت ویروسی و جلوگیری از شیوع بیشتر آن توصیه می‌شوند. اینها شامل موارد زیر می‌باشند: پوشاندن دهان و بینی خود در زمان سرفه یا عطسه کردن با یک ماسک پزشکی یا دستمال یا با خم کردن آرنجتان، اجتناب از تماس نزدیک با افرادی که بیمار هستند، نحوه صحیح استفاده از ماسک‌ها و وسایل مراقبتی شخصی به ویژه در مراکز سلامت و درمانی، شستن مرتب دست‌ها با صابون و آب یا ژل شستشو یا دست حاوی الکل. اقداماتی که می‌توانند برای جلوگیری از انتقال عفونت از منبع حیوان انجام شوند شامل موارد زیر می‌باشند: از تماس‌های غیر ضروری با حیوانات خودداری کنید. بعد از هر تماس با حیوانات یا غذای آنها دست‌های خود را بشویید و اطمینان حاصل کنید که غذای آنها کاملاً قبل از مصرف پخته شده باشند. اگر احساس بیماری می‌کنید مهم است که در خانه بمانید، اما اگر تب دارید، سرفه می‌کنید یا سخت نفس می‌کشید، سریعاً خود را تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دهید و تاریخچه سفر گذشته خود را با مسئولان مراقبت بهداشتی در میان بگذارید. با در نظر گرفتن این موضوع که شیوع این بیماری به سرعت گسترش پیدا می‌کند، آنچه که در مورد این ویروس شناخته شده است می‌تواند تغییر کند.
امیدوارم با رعایت نکات بهداشت فردی بتونیم که سلامت خود و اعضای خانواده و اعضای جامعه خودمون رو تأمین بکنیم. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه رادیو گفتگو با این سامانه، یعنی 162، ارتباط برقرار بکنید. همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار خواهیم گرفت. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و با این سامانه، یعنی 162، تماس بگیرید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود برای داشتن یک ارتباط خوب و تعامل مفید و سازنده. در ماه خوش رجب هستیم، ماه رجب المرجب و ماهی که فرصت بندگی و دلدادگی به سوی حضرت یار برای هممون فراهم و مهیاست. روی ماه خدا رو تقدیم حضورتون میکنیم که اختصاص داره به تفسیر فراز ششم دعا و من لم یعرف و تحننن منه و رحمه.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
نامم نرجو لکل خیر
سر سپردیم به جان
به جان
دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست،
روی ماه خدا،
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم در ماه رجب بهتر از لحظات قبل و بهتر از روزهای قبل و بهتر از ماهای قبل با خدای خودتون انس گرفتید. یکی از اعمالی که در این ماه به ما دستور دادند، امام صادق علیه السلام دعای ماه رجب رو به ما آموزش داد، دعایی که امام صادق فرمود در ماه رجب هر صبح و شام و بعد از هر وعده نماز بخونید تا به واسطه این دعا معرفت بیشتری پیدا کنید، با خدای خودتون بهتر انس بگیرید. فراز دیگه ای از دعای ماه رجب که امروز میخوایم با هم مرور کنیم این فراز هست که و من لم یعرفه تحننم منه و رحمه، تحننم منه و رحمه،
و من لم یعرفه تحننم منه و رحمه.
معمولا بندگان خدا نیازهاشون رو به درگاه خدا میارن، وقتی میان دعا بخونن حاجاتشون، علاقمندیهاشون، گرفتاریهاشون، همه دار و ندارشون رو با خدای خودشون در میون میگذارن که خدای کریم، خدای ارحم الراحمین با مصلحت خودش بهترین عطایاش رو به ما بندگانش عطا کنه. اما چقدر زیبا در این فراز با ما حرف میزنه، میگه کسانی هم که معرفت نداشته باشن، بلد نباشن چجور با خدای خودشون حرف بزنن، خداوند کریم رحمتش رو نصیب اونها میکنه از باب تحنن، از باب بزرگی و بزرگواری. خداوند حنان یعنی خدایی که مشتاق بندگانش هست، حتی اون بندگانی که اصلا خدا رو نمیشناسن، حتی اون بندگانی که در خونش هم نمیرن، خداوند حنان از باب تحننش در ماه رجب مشتاقانه به بندگانش نگاه میکنه و از همه بندگان درخواست میکنه بیایید به درگاه من که میخوام به شما عطایا و هدایام رو بدم.
من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه، من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه، هی چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه. جانا به خرابات حال لذت جان بینی، حال لذت جان بینی، جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه، ای چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه.
خب دوستان عزیز، دعوتتون میکنم با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی.
می توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ها بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، شب شما بخیر باشه هر جا هستید، الهی که در پناه خدا باشید. من حمید عبیری با افتخار امروز همراه شما خواهم بود با بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست، 27-86-1035 تلفن گویای ما، پل‌های ارتباطی ما با شما. و اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت: محکومیت خشونت هندوها علیه مسلمانان، ارسال بودجه به شورای نگهبان، بسیج ظرفیت‌های صنفی تولیدی برای مقابله با کرونا، نقش‌آفرینی تولید کنندگان برای مقابله با کرونا و نبود مدیریت واحد در جمعیت هلال احمر. بدون وقفه بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی. ساعت 19:03 دقیقه است.
سیاست بدون خط خوردگی.
بعد از اقدام خشونت‌آمیز در هند علیه مسلمانان، شاهد واکنش‌های بسیاری علیه این اقدام بودیم. وزیر خارجه کشورمون همین اقدام رو محکوم کردند. اما اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب در اختصاص با همین موضوع است، در گفتگو با جناب آقای ابراهیم رحیم‌پور، سفیر اسبق کشورمون در هند و معاون پیشین وزارت خارجه. آقای رحیم‌پور سلام به شما، وقت شما بخیر، خدا قوت.
منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز.
آقای رحیم‌پور، چه عواملی اقدامات خشونت‌آمیز علیه مسلمان‌ها رو در هند تشدید میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در هندوستان، کشوری که بیش از 1 میلیارد جمعیت داره، معروف به 72 مذهب که در اونجا زندگی میکنن، با فرهنگا، با رنگ پوستا، با نژادهای مختلف، اینی که یک اتفاقاتی حالا کوچیک بیفته و دولت در اون سهیم نباشه یا طراح نباشه، خیلی باعث تعجب نیست.
بله.
ولی وقتی که ابعادش بزرگ میشه، متوالی میشه و دولت در